شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم بر شما و شنوندگان خوب شما و باز خوشحالم که در این برنامه هستم.
درود بر شما. جناب غربی، خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان و به ویژه درباره پیام و تبریک نوروزی اوباما برای مردم ایران و دولت ایران.
با کمال میل، البته در رابطه ایران که الحمدلله به شکرانه عید نوروز کشور ما در خواب فعلا، به طور باور نکردنی روزنامه ها تعطیلند، اون هم نه یک روز و دو روز، بلکه بعضی ها تا 13 به در، و چون 13 به در هم خورده به از قرار مثل که چهارشنبه، پس بین و تعطیلین پنجشنبه جمعه هم میشه بهش اضافه کرد، در نتیجه از 16 فروردین و در حالی که در دنیای امروز این باور کردنی نیست که روزنامه ها که نقش خبررسانی دارند، این روزنامه ها به خودشون اجازه بدن حتی یک روز تعطیل شن. ما در اینجا روز کریسمس و روز اول ژانویه، یعنی اول سال که مهمترین تعطیل تمام ساله، صبح اول وقت روزنامه های صبح همه چاپ شده حاضرند و هیچ کوچکترین توقفی در نشر روزنامه ها دیده نمیشه، ولی در ایران ما نه. به همین دلیل هم بهترین وقت برای تشکیل کردن دانشجوها و زنان یا مخالفین هم همین روزاست که روزنامه ها همهشون در به اصطلاح غیبت نسبتاً کبرا دارن از صحنه، گرچه البته این رو که میگم خیال نکنیم روزنامه هایی که اجازه داده شده که بمونن روزنامه های به شدت آزادی هستن که هرچی دلشون میخواد میتونن چاپ بکنن، ولی به هر حال باز هم در همین حدی که به شکل خودسانسوری میتونن پاره اخبار رو برسونن باز میبایستی میبودند. من سالها پیش به پاره از دوستان روزنامه نگار پیشنهاد دادم که شما بیایید مبتکر بشید و جمعه ها هم روزنامه در بیارید، که متاسفانه نگرفت و این یکی از نقیصه های بزرگ در رابطه با مطبوعات ایرانه که عیب بزرگی است. امیدوارم که یک روزی برطرف بشه.
امیدواریم.
ولی در رابطه با جهان، برخلاف آرامش ظاهری که در ایران هست و تعطیلی و مشغولیت مردم به گذراندن تعطیلات عید، در این طرف بیرون از ایران پر از مسئله است، پر از مشغله است، پر از بحث و جدل و مشاجره و منازعه است، به ویژه که بحران اقتصادی هر روز دامنه های جدیدی رو به خودش میگیره و کشورهای بیشتری رو در خودش غوطه ور میکنه. حالا اوکراین دنبال صندوق بین المللی پوله که چند میلیارد دلار بگیره، بعد بلغارستان همینطور به دنبال اینه، لاتویا دنبال گرفتن پول از بانک جهانی یا IMF هست و پاره ای از اینها تصویب میشه، پاره ای کم، پاره ای اصلا تصویب نمیشه، ولی بیشترین تعداد کشورها را شاهد هستیم که در شرایط به شدت ناهموار هستند به لحاظ مالی و باز اقتصاد به شدت تنومند چین آسیب های جدی دیده. در اخبار میبینیم کارخونه های کاملا خالی شده که تا همین چندی پیش هزاران نفر اونجا کار میکردن و باز در اخبار میبینیم سیل کارگران زن و مردی که به دنبال شغل هستن ناگزیرن شهر به شهر حرکت کنن تا شغلی پیدا کنن رو شاهده میبینیم. و از این گذشته وابستگی بازارهای جهانی به همدیگه، باز بحث چند روز پیش صحبت دولت چین بود که راجع به ارز صحبت کرده بود با توجه به این که طبیعی است که چین بزرگترین آسیب رو ببینه و با بحرانی که از آمریکا شروع شده این سونامی اقتصادی، چین بزرگترین ارتباط اقتصادی رو با جهان بیرون از خودش، با جهان غرب و به ویژه با آمریکا داشته. بیش از 2 تریلیون دلار چین در آمریکا سرمایه گذاری کرده و میتونیم حدس بزنیم که کاهش قیمت دلار حداقل در همین رابطه بیش از 2 تریلیون دلار کاهش قیمت دلار چه اثری روی اونها میذاره و چه لطمه شدیدی به اونها میذاره. به همین دلیل چین مسئله جایگزین کردن ارز دیگری رو مطرح کرده که واکنش‌های تندی هم در آمریکا داشته، از جمله خنده‌دارترین و ابلهانه‌ترین واکنش‌ها از سوی یک خانم عضو کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه بود که پیشنهادی پریروز به کنگره آمریکا داده که قانونی وضع بشه که دلار هرگز به ارز دیگری تبدیل نشه و ایشون معتقد شده که در مصاحبات و سخنرانیاش میگه که کارهایی که اوباما میکنه کارهای مارکسیستیه و حرکتهای مارکسیستی انجام میگیره، ما باید انقلاب بکنیم، ما در خط مقدم انقلاب هستیم و از این قبیل صحبتها که البته تحلیلگرانی که در این باره صحبت میکردن اغلب با پوزخند برخورد میکردن، ولی واقعیت این هست که ایشون مورد حمایت جناح راست به خصوص همه، اگر همه حزب جمهوری خواه نباشه، روابط نزدیکی با بوش داشته و دست راستی های حزب جمهوری خواه ازش حمایت میکنن و به هر حال آدم کوچه و بازار نیست و عضو کنگره است. طبیعتا خیلی هم نمیشه چشم رو بست و گوش رو در پنبه گذاشت که چنین چیزی نبوده، ولی واقعا هست. و حالا که اشاره کردم به اظهار این خانم که میگه که مارکسیست داره تو اینجا مستقر میشه، باز اشاره بکنم که ایشون تنها نبوده. به خاطر این برنامه هایی که از طرف دولت اوباما برای رویارویی با این سونامی اقتصادی پیشنهاد شده و بعضیاش تصویب شده، هستند دست راستی ها، جمهوری خواهان که صحبت از استقرار سوسیالیسم در اینجا می کنند و اینکه این حرکت این آقای رئیس جمهور جدید عملا یک سوسیالیسته و ما رو فریب داده و داره ما رو حرکت میده به طرف سوسیالیسم. البته کافیه که ما اونچه که در آمریکاست رو با اون چه که در سالیان درازیست در اروپا میگذره رو با هم مقایسه کنیم، میفهمیم که این صحبت ها تا کجا پرده. حداقل اروپای غربی، اروپای شرقی که تا همین چندی پیش جزء اقمار شوروی بودن، ولی اروپای غربی که اقتصادهای جا افتاده قوی اونجاست که تا سالیان دراز بعد از آمریکا و ژاپن بزرگترین اقتصاد آلمان و پشت سرش انگلیس و فرانسه در اونجا بودن، اینها در زیر هر دولتی، مثلا در فرانسه چه شورش پومپیدو سوسیالیست رئیس جمهور بوده و چه برای ریسکاردستان دیکولیست دست راستی بوده هیچ فرقی نمی کرده، به هر حال آداب و رسوم سوسیالیستی در اونجا معمولا آنچنان ریشه دوانده که هیچ کس رو متهم به چپ و راست بودن نمی کنه. مورد پذیرش همگانی، سرویس همگانی دادن و سریال یادمون هست که مدل سوئد مدل شناخته شده بوده در جهان. ولی حالا که در اینجا مقداری صحبت از منظم کردن روابط اقتصادی در میشه، الان داد و هوار راستای افراطی به عنوان اینکه آمریکا داره به طرف سوسیالیسم حرکت میکنه بلند شده. البته ادعاها و شعارهای اوباما اگر عملی بشه، خب این جیغ و دادها فراوان تر خواهد بود و این فاجعه‌ای که الان اینجا رخ نموده هر روز تعداد بیشتری رو در خودش میگیره. تعداد بیکاران به مرز در این چند ماه اخیر و که در چند ماه اخیر بیکار شدن به 3 میلیون نفر میرسه و نرخ بیکاری که روزگار زیر 5% بود، روزگار که میگم نه 20-30 سال پیش، همین 7-8 ماه پیش، الان از نزدیکی به 9% شده و همینطور به این حرکتش ادامه میده و نگرانی های بسیار زیادی رو باعث شده. صحبت از این هست که خوشبین ترین ها معتقدن تا پایان 2009 علامتی از دگرگونی دیده خواهد شد و پاره‌ای به خصوص چند نفری که برندگان جایزه نوبل اقتصاد هستند معتقدند که 2010-11 امکان داره تحولی دیده بشه، اگر با چند تا اگر صحبت میشه. برحال این مسئله بسیار حساس روز همینه، ولی به موازاتش هم رویدادهای دیگری در جهان هست که همه ناشی از آنارشیسم حاکم بر جهان امروز که به هیچ شکی و به هیچ گمانی این آنارشیسم اسطوری شده در جهان نتیجه رهبری و هژمونی آمریکاست. یعنی اگه قرار باشه کسی پاسخگو باشه، هیچ کس هیچ نظام و رژیمی به جز آمریکا مسئول اون نخواهد بود. حالا من در این کلی گفتن حتی نه فقط کشورهای پیرامونی رو کنار گذاشتم، نه فقط کشورهای غیر غربی رو کنار گذاشتم، بلکه حتی کشورهای اروپایی رو هم، به خاطر اینکه اونها در سالیان دراز نسخه آمریکا رو پیچیدند و آمریکا با نخوت هرچه تمومتر ادعا کرده که رهبری جهان آزاد رو داره. و این من نیستم که این حرف رو میزنم، همین ژورنالیست‌های آمریکایی، اون هم نه جورنالیست های چپگرا یا جورنالیست های مخالف یا رادیکال، بلکه اونهایی که در همین جورنالیست های ادغام شده در همین رسانه های به اصطلاح مینستریم و رسانه های عامه پسند می نویسند و میگن. این جمله جالبیست، مک تیبی میگه که این اونچه که ما امروز شاهدش هستیم ازدواج نخوت و بلاحته، نخوت و حماقت که ما به این روز دوچار شدیم و شاهد هستیم که سالیان دراز اروپایی ها با همون شیوه های قدیم زندگی میکردن، مدیران عامل نسبت حقوقشون با پایین ترین حقوق بگیرانشون حدود 5-6-7-8 برابر بود، ولی به تقلید از آمریکا اونا هم این نسبت رو به 50 و 100 و اینها رسوندن. در خود آمریکا تا 600% این تفاوت وجود داره و در پاره موارد هستند کسانی که بودن، البته همه رو کلی نمیشه گفت، بودن کسانی که درآمد 2 دقیقه‌شون برابر با درآمد سالانه کارگران و کارمندان همون مؤسسه‌ای بوده که اونها اونجا کار میکردن. خب این به اصطلاح نخبت و ازدواج نخبت و بلاحت این شرایط رو به وجود آورده. منتها بحران اقتصادی صرفا یک بحران اقتصادی تنها نیست. بحران فرهنگی، بحران اجتماعی و سیاسی هم به همراه داره و میبایستی با در انتظار یک تحول بسیار پایه‌ای در کل جهان باشیم. یادمون نره که اونچه که امروز داره میگذره مهندسی روابط فیما بین کشورهای مختلف جهان باقی مونده مناسبات قدرت نیمه دوم قرن بیستم در سالهای جنگ سرده. در اون روزگاری که صحبت از این قدرت‌های تازه ظهور کرده و در حال اوجگیری اصلا نبود، یادمون هست که روزی اون روزگار که من صحبت میکنم ماو که در رأس رژیم چین بود با افتخار اعلام کرد که ما بالاخره موفق شدیم که چنان رشد اقتصادی داشته باشیم که دیگه حالا هر چینی، هر یک نفر شهروند چین هر روز میتونه یک کاسه برنج داشته باشه. این به عنوان یک موفقیت اعلام میشد. در اون روزگار کسی نمیتونه سر خواب هم ببینه که اون چینی که خوشحال بود که تونسته بود به هر شهروندش یک کاسه برنج برسونه، اون تبدیل داره میشه به دومین قدرت اقتصادی و گفته میشه که زودتر از 2050 ممکنه اولین قدرت اقتصادی جهان بشه. اینها اون روزگار اینها نبود. روزگاری که چیزی به نام تروریسم بین المللی نبود، چیزی به نام بنیادگرایی مذهبی نبود، چیزی به نام خطر بمب اتمی یا غنی‌سازی در جهان نبود. یک کلوپ بمب اتمی داران با نهایت توافق با هم زندگی می‌کردند. 5 تا کشور در جهان بمب اتمی داشتند و هیچ کس را هم در دوررسشون، در دیدرسشون نمی‌دیدند که به فکر بمب اتمی ساختن باشه. و مسئله در اون زمان عدم تعادلی در کار نبود در رهبری جهان، مسئله به نام گرم شدن محیط زیست نبود و تنها یک منازعه بیشتر در جهان نبود، اونم منازعه دو تا ابرقدرت بود، ابرقدرت آمریکا و ابرقدرت شوروی. و در این گفتمان سیاسی و روزگار کشورها جانب خودشون رو و یارگیریشون رو معلوم کرده بودن، بخشی در بلوک شوروی بودن، بخشی در بلوک آمریکا بودن. این وسط ها یادمون هست که کشورهای غیر متعهد هم بودن که بعد از گرچه بنیانگذاران اون سازمان غیر متعهد ها مثل نهرو، مثل ناصر، مثل تیتو، مثل دکتر سکارنو، مثل نکرومه گانا، اونها نیتهای خوشی داشتند، اما بعدها وقتی که کشورهای وابسته هم به این سازمان پیوستن مقدار قابل توجهی از حیز اعتبار افتاد و در نتیجه گرچه هند خودش بنیانگذار بود ولی تا همین اواخر هند به این عظمت و پرجمعیتی جزو به صلاح جناح شوروی حساب میشد تا وقتی که شوروی پول نپاشیده بود. بله. اون روزگار مناسبات قدرت بر مبنای این تقسیم قدرت در جهان بود، ولی از 1989 که دیوار برلین فرو ریخت و 1991 که برای شوروی، اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و اغمارش بلافاصله سرمایه‌داری رو در آغوش گرفتند و بعضی هاشون حتی به زانو در مقابل، به احترام زانو زدن در مقابل سرمایه‌داری و بازار آزاد و جمهوری‌های 15 گانه شوروی هم، بعضی هاشون به خصوص 3 تا جمهوری‌های لیتوانیا، استونی، لیتونی، اینها به سرعت خودشون رو به غربی که فکر میکردن ازش جدا شدن پیوند دادند و نظام غربی رو پذیرفتند. اروپای غربی هم اونها رو به عضویت اتحادیه اروپا در آورد و این مناسبات میبایستی تغییر پیدا میکرد، اما تغییر پیدا نکرد.
بله.